برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی به همراه سایر همکارانم با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران، امروز هم پنجشنبه 24 آذر، از این لحظه تا ساعت 7 عصر زنده از رادیو فردا، صدای شما، همراه شما و تریبون شما هستیم. حتما شنیدید که میگن برای اینکه یه نفر رو بشناسین کافیه به دوستایی که باهاشون میگرده یه نگاهی بندازین. حکایت جمهوری اسلامی هم همینه. دیروز توی جلسه‌ای که در سازمان ملل برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان تشکیل شده بود و منجر به بیرون انداختنشون از این کمیسیون هم شد، اگه به لیست کشورهایی که در حمایت از ایران صحبت کردن نگاه می‌کردید خیلی چیزا دستتون میومد. طرفدارای نظام اینا بودن: ونزوئلا، چین، روسیه، سوریه و پاکستان. یعنی کشورهایی که نظام‌های حاکم بر تک تکشون به اشکال مختلف در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان قابلیت محاکمه شدن در دادگاه رو دارن. و ببینید کار به کجا رسیده که بعد از شادی مردم به خاطر باخت تیم فوتبال نظام به آمریکا، حالا ویدیوهای مختلفی از چند شهر اومده که نشون میده دیشب مردم داشتن به خاطر بیرون انداختن نظام از این کمیسیون شادی می‌کردن. آخه داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که به آدمهایی که میخواد به این سرعت اعدامشون کنه حتی حق استفاده از وکیل تعیینی هم نمیده و اونا رو مجبور میکنه که از وکیلهای تسخیری که بعضن از دادستانها هم تند و تیزتر حمله میکنن به متهمین استفاده کنن. گوش کنید برخورد یکی از اونها رو از زبان پدر محمد مهدی کرمی از معترضین محکوم به اعدام این روزها.
دنبال اصلا وکیلم جوابم نمیداد. هر وقت زنگ زدم گفت بهت میگم
الان دیگه زنگ زدم
بیا حالا فردا بیا، آدرس دفترش هم به من نداد خود.
بله، پدری که داره از افتادن سایه چوبه دار روی زندگی فرزندش به خودش میپیچه و وکیل تسخیری که تلفنش هم به زور جواب میده. این قصه تلخ این روزهاست و تلختر این که نماینده های کشورهای اروپایی دارن کفالت سیاسی این بچه های دربند ایرانی رو بر عهده میگیرن، بس که تو این بیدادگاه کسی به دادشون نمیرسه. و همینه که 8 زندانی اهل سنت محبوس در زندان وکیل آباد مشهد مجبور شدن از داخل زندان به دبیر کل سازمان ملل نامه بنویسن و خواستار اقدام سازمان ملل درباره احکام ظالمانه دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه خودشون بشن. البته اظهار نظرها و حرفای مقامات نشون میده مردم و حاکمین جامعه در دو دنیای کاملا متفاوت زندگی میکنن، چون در حالی که این روزها عمامه آخوندها روی سرشون امنیت نداره و مردم با صراحت خاصی به آخوندها میگن، ولی معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته وضعیت اخلاقی جامعه پرتنش است، انتظار داریم روحانیون که درمانگران روح هستند این وضعیت را درمان کنند. و میزان پرتی و دوری اینها از اتفاقات روز کشور و دنیا در این حده که چند روز پیش از اینستاگرام خواستن که در ایران نماینده خودشو معرفی کنه، ولی شرکت متا یعنی مالک اینستاگرام و فیسبوک دیروز جواب داد که حتی خودمونو سرگرم جواب دادن به درخواست ایران هم نمی کنیم. و کسایی که میزان سواد و اطلاعاتشون از روابط مدرن انسانی در این حده، شروع میکنن به ساختن یک شبکه خبرچینی در همه سطوح کشور از مدرسه تا اداره. و طبق تماس‌های تلفنی هک شده خبرگزاری سپاه یعنی فارس که گروه بلک ریوارد همین دیشب منتشر کرد، مثلا دانش آموز خبرچین میاد اینجوری خبرنگار بازجوی این خبرگزاری رو در جریان مسائل مدرسه شون قرار میده.
معلماشون آماده کردن؟
معلماشون به بچه‌ها گفتن که چیز نمی‌کنن، چهارشنبه، برای چهارشنبه فردا نگفتن. گفتن چهارشنبه، انگار با هم برنامه ریختن که حالا با هم معلم ها به بچه ها گفتن که ما براتون غیبت نمیزنیم، اگه میخواید به اعتراض اینا بکنید میتونید برید.
و گوش بدید که گوشهای نظام در هر گروه سنی کجاها به گوش نشستن تا خبر ببرن برای رؤساشون.
کجا متوجه شدین از این پیام و فرهنگ؟
من مالا تو اتوبوس نشسته بودم، این بچهای پیام پشت من بودن، داشتن با هم صحبت میکردن. به حدش هم که والا همین از یکی دیگر بچه های بسیج اونجا رفیق منه، ازش پرسیدم که چجوری قضیه اونا. گفت اون نفرم، خب اون نفرم یه بار دیگه هم اومده بودن جلوی مرسه ما، همین بچه های پیام.
بله، خبرچینی برای همه سنین و اقشار و صنوف و دسته ها، آخرین دستپخت های جمهوری اسلامی، اونم در نهادی که اسمش خبرگزاریه نه نهاد اطلاعاتی. و همینه که متوجه میشیم با یک نظام مواجه نیستیم، بلکه در برابرمون یک سیستم پوچ و بی اخلاقی قرار گرفته که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدفش استفاده میکنه و حاضر همه رو خبرچین کنه و به جون هم بندازه تا دو روز بیشتر دووم بیاره. واقعا باید متاسف بود برای نظامی که برای برطرف کردن ضررهای تمام نشدنیش، همه چه در داخل و چه در خارج دنبال یک راه حل خوب میگردن، البته بجز کسانی که سر سفره ارادت به نظام در حال پیشی گرفتن از همدیگه هستن.
از کف میایم به راس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنی، 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید هم میپرید. از کف میایم به راس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنی، 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید هم میپرید. بگوام من فالگیرم، تو قهوه نظام سار دیدم، یه شیر داشت شغال شکار میکرد، تو روز بود تعبیر خواب نی، نه قهوه زدم براتون فنی، باید تحمل کنید تلخیش، همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونه که تون البکی چپ میشه، رشم اسمو یکم صبر کن، نیت که کردی حالا بزن انگشت، گوشه میزم بذاریم ورق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو. یه سخت میبینم وسط فال، هم گارد ویژه هم طلب هان، یه دسته با کت شلوار کروات، یه وصله به اختلاس یا وصله به ران، از لابیای اونور آب، روزنامه نگار و خبرنگار، تا هنرمندای جیره بگیر، با دادگاه شدن طرف حساب، از بسیج بگیر تا اطلاعاتی، از پایین بگیر و برس بالایی، همه دارن میکنن تقلا، قوقای شده مثل کارایی که آغازادار میکرد جدا، رو اسمشون جاغا حروم میکوبید، میپرسید دارایی از کجاست، واسه یه برج چند تا جوون میکشید، یکی میندازه گردن بقیه، یکی چند تای شاهد خریده، یه قاتل همراه یقینش هنوز دور گردنش چپیه، اون طرف فال پر از شاکی، اون ور صف دادخواهی، یکی ظلمو تو خود دادگاه دیده، چرا یکی از شاکی‌ها بازداشت میشه، یکی جوونشو یکی جوونشو، یکی قبل عدالت داشت تموم میشد، موی آزادی که تو با تکون میخورد، یه دل شجاع با یه زبون تون، یکی بستن صداشو که قلمش تو بند، یکی دهنشو دوختن تا نخنده بلند، یه نفر تجاوز شده بود بهش، میگه تصویر داشتم ولی درنده بودن، فنجون چه سیاه تهش، پر از دروغ و ریا، همه مربوط به گذشته تون، ناراحتی چرا بیراه، مگه فالتون پر از خون و خشم، جسد پیر و جوون و بچه، تاریک کل گذشته تون، رژیمی که گرفته نور از چش، یه رود میبینم تو آینده، اینجا رونق میبینم و سازندگی، ملتی رو میبینم که شادن، ببینین یکی صف شماست که بازنده این، میبینم پول دیگه نداره زور، سلاح نیست دیگه به صلاحتون، هم دستگیر شدن مهره های ریز، هم دستگیر شدن همه سرانتون، حالا بردار اون ورقو از گوشه، پر کنن چند سطر توشه، چی فهمیدی این بار از تو شعر، واضحه رب نبینم مخدوشه، خدا که نه شما چه پنهونیم، بار جا شدیم همه تو فنجون، شاید بخواد قهبر رو دستگیر کنه، این برگر رو به رهبر برسون. از کف میایم به رأس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه، 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید به هم میپرید. از کف میایم به رأس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه، 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید به هم میپرید.
ملت ایران سلام، من محسن شکاریم، من مجید رهنوردم، با اعدام هر یک از عزیزامون، اونا در سراسر دنیا تکثیر میشن و ما خواب و آرامش از شما میگیریم.
قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات فرمانده اعدام بشم.
وصیت نامه چی نوشتی شما؟
کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
نماز نخونن، شادی کنن.
مادر نداره، اجازه ندادن، حتی خانگی هم حتی برای مراسمش اجازه ندادن، هیچکی داره نزدیک خونه شد، اینقدر از مردم میترسن.
بهش دلی ماه دشت موضوعای خامنه ای کلن بستن راهو، اجازه نمیدن کسی بره سمت بهشتری برای چهلم حضرت.
ما خواستار آزادی آقای دکتر امیر قلعه‌نو هستی. موسیقی
میدونید که سیستم حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی اینجوریه که کارگزارانش، یعنی از رؤسای قوا بگیر تا پایین ترین مدیرانش، رسما مجری منویات رهبری هست. به همین دلیله که خیلیا تک تک اعدام‌های صورت گرفته رو دستور مستقیم معظم له نظام میدونن. ایشون البته خیلی صریح دستور نمیده، ولی میاد یه سری کلید واژه میسازه که کارگزاراش با استفاده از اونا بتونن راحت کاراشون رو پیش ببرن. مثل چی؟ مثل ساختن ترکیب آتش به اختیار و انداختن حزب الله به جون مردم.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است.
خیلی تمیز بود، انقدر تمیز که چند روز پیش امام جمعه اصفهان در جمع زنانی که خودشون رو مطالبه‌گر عفاف و حجاب میدونستن تهدید کرد که اگر مسئولان نظام در مورد حجاب اجباری به وظیفه خودشون عمل نکنند، مردم متدین وظیفه آتش به اختیار دارند. آخرین باری که یکی مثل ایشون از این حرفا زد، نیروهای آتش به اختیار به صورت چند تا دختر اصفهانی اسید پاشیدن و هنوزم که هنوزه نتونستن عواملشو پیدا کنن. حالا در مورد اعدام‌ها هم خود معظم لهش سالها پیش چند تا کلید واژه ساخته بود، گذاشته بود کف دست مستشارانش تا به راحتی بتونن با زدن انگ و تهمت به معترضین هر بلایی میخوان سرشون بیارن.
اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید.
بله، پس این که این روزا میگن فلان قاضی برای فلان معترض حکم اعدام داده خیلی حرف دقیقی نیست، چون حکم خشونت ورزیدن با مخالف و معترض رو قبل از همه اون آقا بالا سرشون داده. حالا اعتراض خیابانی و شعار دادن اینا که سهله، علی خامنه ای در موقعیت‌های مختلف نشون داده که حتی طاقت اینو نداره کسی به اسب خودش یا نظامش بگه یابو. اغراق نمی‌کنم، اما یه پروژه تاریخی چند سال پیش با حمایت وزارت ارشاد و کتابخونه ملی راه افتاده بود که با شخصیت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب مصاحبه می‌کردن تا تاریخ شفاهی یه سری رویدادها رو در بیارن. بعد این پروژه که هوا شد هیچ، گردانندگان این پروژه هم کارشون به بازداشت و زندان کشید. جالبه که همین اخیراً حسین دهباشی مسئول این پروژه تو توییترش نامه‌ای منتشر کرد که دفتر معظم‌له در سال 98 به رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نوشته بود گزارش این پروژه رو رهبری دیده و ظاهراً حسابی با خوندنش ترش کرده و شخصاً زیرش نوشته وزارت ارشاد و کتابخانه ملی باید بابت این غلط بزرگ مؤاخذه شوند. چرا؟ چون چند نفر از کسایی که تو این پروژه باشون مصاحبه شده بود درباره یه سری از خوبی‌ها و حسنای زمان شاه صحبت کرده بودند. همین. نتیجه چی شد؟ اون پروژه که کلی هم پول خرج شده بود هوا شد، مسئول پروژه هم دستگیر و محاکمه شد و به جرم تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و نوشتن 80 صفحه پژوهشنامه دستنویس درباره فساد و جنایات رژیم صفاک پهلوی محکوم شد. باورتون میشه؟ طرف رهبر یه نظام، از انقلابی که مملکت رو به خاک داده بیش از 40 سال گذشته، بعد حالا بعد از این همه سال 4 نفر هم اومدن توی پروژه گفتن بابا اون دنیای سیاه و سر تا سر بدبختی که شما از زمان شاه تصویر میکنید هم درست نیست، بهش برخورده، اومده دستور برخورد داده در حدی که طرف رو انداختن زندان، گفتن بشین در مورد بدیهای اون دوران 80 صفحه هم جریمه بنویس. بعد شما توقع دارین این آدم از جون معترضی که میاد توی خیابون شعاره نه اینوری نه اونوری حواله میکنه به بیتش و به طرفداراش سبزی پلو با ماهی تعارف میزنه بگذره؟ به قول بچه‌ها عمرن.
چرا نمیمیریم؟ یا خوبا سود میرن، محبوب میشن، یعنی بدا دیر میرن، یا هم خوبان که منفور میشن، فکر میکنه محصول میدن، جنازه ها که میکنن یهو دیدی میاد زیارت، چند مرد پرستیم تو که فهم میکنیم زنده ها مغرور میشن، همه خود خواهن ناراحت این که دیدنت محروم میشن. چرا نمیمیری؟ یه رو کینا جلوی مردم کوه میشن، فرهاد دیدن داشت جای کوه گور میکند، فرهاد گورکن، بالاخره یه تونل پیدا میشه همه توش میرن، خوشحال شدن تشت نور دیدن، خوشحال شدن تشت نور دیدن، ولی چرا قطاری بود که داشت با سرعت رو بور میکرد؟ چرا نمیمیری؟
خوشم خنده‌ات،
این روزا وزارت ارشاد افتاده دنبال اهالی موسیقی و التماس میکنه چرا کنسرت نمیذارین و تو رو خدا بیاین کنسرت بذارین، هیچ محدودیتی برای برگزاری کنسرت نیست و این صحبت ها. دیگه میخوان صدای فریاد مردم رو زیر صدای ساز و آواز دفن کنن و فضا در ظاهر بشه همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم. وزیر ارشاد چند روز پیش گفت که از عموم هنرمندان خواهش میکنیم فعالیت هاشون رو دوباره شروع کنن. یعنی اصلا خود وزیر واسطه جلوی ارشاد، هر کی رد میشه میگه داداش دوست داری کنسرت بذاری؟ بیا دهن بخون ببینم، اگه صدات خوبه همینجا درجا بهت مجوز میدیم برو کنسرت بذار. یعنی انقدر لنگ موندن، یعنی فکر کنم الان خود لیدی گاگا هم پاچه بیاد سه سوته مجوز میدن بهش، میگن قدمت سر چشم. این وضعیت دنیای موسیقیه. حالا از سینما و تئاتر هم بگو ملینا برامون.
حالا تو عالم سینما و تئاتر اوضاع خیلی بیریختره گویا. چند روز پیش یه تعدادی از هنرمندا یه کانونی تشکیل دادن به نام کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون مرز، که خب ظاهرا برای حمایت و دفاع از حقوق هنرمندایی که جمهوری اسلامی اونا رو یا زیر فشار گذاشته یا زندانیشون کرده. این کانون یه بیانیه تند و تیزی هم منتشر کرده و توی یه بخشی از بیانیه‌اش اومده که زمان آن رسیده که با اعتراضات گسترده مانع جنایت‌های بیشتر جمهوری اسلامی شده و همراه با مردم ایران در جهت پایان دادن به عمر این نظام سرکوبگر گام برداری.
بله دیگه، وقتی هنرمند جماعت با اون روحیات هنری میاد با این صراحت حرف از براندازی و سرش اعتراضات میزنه، یعنی کارت به استخون رسیده، استخونم رد کرده دیگه.
دقیقاً. گلشیفته فراهانی هم چند روز پیش در واکنش به اعدام‌ها و البته جلسه دادگاه نمایشی مجید رضا رهنورد توی اینستاگرامش نوشت آوردن چاقو توسط نماینده دادستان در دادگاه و نسبت دادن آن به مجید رضا رهنورد یادآور اعتراف گیری اجباری و صحنه سازی برای نوید افگاری بود. این بزرگترین گیوتین تاریخ مالکیت تمامی چاقوها را به مردم بیگناه نسبت میدهد.
بله، در بین اهالی سینما در داخل ایران هم هدیه تهرانی در اعتراض به اعدام محسن شکاری نوشت یقین بدانید گرفتن جان یک انسان دیگر و اعدام معترضین عواقب جدی برای شما خواهد داشت. خانم تهرانی اینم نوشت که این حکم‌های اعدام مثل بنزین بر شعله‌های آتشیه که دیگه خاموشش نمیشه کرد.
امیر آقایی بازیگر و نویسنده هم در واکنش به همین خبر اعدام مجید رضا رهنورد توی صفحه اینستاگرامش نوشت تنابدار چاره کار نیست، آه این مادران گریبانتان را خواهد گرفت.
در اعتراض به اعدام‌های اخیر واکنش حمید فرخ‌نژاد بازیگر هم خیلی تند و تیز بود.
بله، ایشون با اشاره به مواضع اخیر چین نسبت به جمهوری اسلامی نوشتش که بادها از تغییر فصل خبر می‌دهند. پشت کردن ارباب چینی به شما یک پیام مهم دارد. آنها دیگر روی اسب بازنده شرط بندی نمی کند. فرخ‌نژاد جمهوری اسلامی رو کودک کش مرده دوز نامید و نوشت به زودی منتظر رویت انگشت شست ارباب پوتین هم باشید.
یه جای دیگه هم خطاب به معظم‌له نوشت علی خامنه ای تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل به خاطر خودت دیکتاتور با شخصیتی باش، که خب همونطور که گفتیم خیلی واکنش تند و تیزی نشون داده. حالا امیدواریم که حالش خوب باشه، یا شاید هم البته شایعات میگه شاید هم بیرون از ایران باشه، البته هنوز مطمئن نیستیم از این بابت.
دیروز هم بعد از برنامه ما خبر اومد که سازمان ملل جمهوری اسلامی رو از کمیسیون مقام زن در این سازمان اخراج کرده و خب حکومت ایران دیگه نمیتونه عضو این کمیسیون باشه، اتفاقی که خب یک تحقیر بین المللی برای این حکومت ضد زنه. نماینده آمریکا هم گفت عضویت جمهوری اسلامی لکه زشتی بر اعتبار کمیسیون مقام زن سازمان ملل، که خب گویا ظاهرا این لکه رو موفق شدن با رأی اکثریت کشورها پاکش کنن.
بله، این هفته چند تا خبر خوب درباره آزادی دستگیر شده ها هم داشتیم، از جمله امیر عماد میرمیرانی ملقب به جادی، بلاگر و برنامه‌نویس و مجری پادکست رادیو گیگ و از مخالفان طرح صیانت اینترنت، که خب خبر آزادیش باعث خوشحالی خیلی ها تو این روزهای تلخ شد. نیک یوسفی تدوینگر و فیلمسازی که ساخت یک کلیپ درباره اعتراضات ایران باعث شد سراغش برن هم آزاد شد، خوشبختانه.
بله، سهیلا گلستانی و حمید پورآذری که یه کلیپ اعتراضی درست کرده بودن برای اهالی تئاتر، اینها هم دستگیر شده بودن، چند روز پیش آزاد شدن، که البته همه اینا که گفتیم آزادی با قید وثیقه است و خب یه جوری میشه گفت آزادی نیستش، اما خب به هر حال خوشحالیم که الان پیش خانواده‌هاشون هستن.
بله، به امید روزی که همه زندانی‌ها و بازداشت شده‌ها نه فقط آزاد بشن، که بتونیم کنار هم توی کشور آزاد زندگی کنیم.
از رشد و سود آسیم، در رنج و درد کارگر، از هست و بود آسیم. نشستم و از روزهای اخبرم و از انفعال خستم، از این حصار خستم، از بند و دار خستم، از این نظام بردگی سرمایه دار خستم، تن در حصار پیله هاست، من خستم، رستن کجاست، رستن خروش طول هاست در مشت فولادین ماست، این زخم های بر تنم، این خون بر پیراهنم، فردا خروش می کند، خلقی به هوش می کند، ای گفت بر زنجیر پا بشنو صدا از بندها، ای بد بدای بد ترا دیگه سمون
خب همکارمون جلال سعیدی اینجا با ماست. سلام جلال، خوش اومدی.
سلام ملینا.
سراغ مطبوعات ایران بریم ببینیم چه خبر بوده.
آره،
این هفته
آره مثل به کماف سابق و هفته های سابق که یه نگاهی میکردیم پنجشنبه به مطبوعات هفته، یه نگاه ببین، شاید یه جدولی روزنامه شرق این هفته منتشر کرد که در رابطه با تیترش این بود که تحلیل محبوب ترین اپلیکیشن های موبایل بین کاربرای ایرانی، که خب البته بیشتر اونایی هستن که تو گوگل پلی برای سیستم اندروید بوده.
بله.
به خاطر که خب آی او اس خیلی به علت تحریم ها و مشکلاتی که داره تو ایران اومده بودن توی پاییز همین 1401 که الان آخرش هستیم، اومده بودن محبوب ترین اپلیکیشن های گوگل پلی رو از نگاه کاربران ایرانی به اصطلاح بررسی کردن و رده‌بندی کرده بودن.
خب.
چند تا نتیجه خیلی جالب بود. در نظر داشته باشیم که خب توی همین سه ماهی که تو همین پاییزی که بودیم، اینستاگرام فیلتر شد، واتساپ فیلتر شد و اتفاقای جالبی افتاد. جالب که نه، یعنی برای کاربرانم، منظور که به لحاظ حالا این آماری که صحبت می‌کنیم درباره‌اش، نتیجه‌های جالبی داده. اولا که در این سه ماه طبق این جدولی که روزنامه شرق منتشر کرده، 10 تا اپلیکیشن محبوب، از 10 تا اپلیکیشن محبوبی که اعلام کردن، 8 تاش وی پی ان ان.
خیلی،
یعنی 8 تاش در رابطه با فیلتر شکن توسط کاربرها استفاده شده. میدونیم که همین امروز خبر بود که در سوپرمارکت ها وی پی ان میفروشن.
بله.
و اصولا فروش وی پی ان به یک بیزنس خیلی، به یک تجارت خیلی پول در بیار ظاهرا، که حالا حرف و گپ هایی هم هست که خود حاکمیت داره در این زمینه ظاهرا بازم پول سازی میکنه. اون دو تا اپلیکیشن دیگه ای هم که به غیر از اون 8 تا به اصطلاح بود توی این 10 تا محبوب، تلگرام و واتساپ بودن. و این خیلی جالبه، یعنی اصلا اولا که خب این اپلیکیشن های مندرآوردی ایرانی مثل سروش و گپ و فلان حرفا که اصلا نیستن توی این، و 8 تا وی پی ان و دو تا هم دوباره از چیزای فیلتر شده، از اپلیکیشن ها و پیام رسان های فیلتر شده.
کلاً هر چی که فیلتره دیگه،
که حالا درصدی که گرفته بودن تو همین آمار 71% به اصطلاح کاربرا، یعنی استفاده که کاربرا کرده بودن از فیلتر شکن بوده، بقیهش پیام رسان و شبکه های اجتماعی و خبر و این حرفا، یه ذره دیگه حالا بقیهش هم سرگرمی و بازی و این چیزا. 71% در انحصار فیلتر شکن ها بود. حالا تو همون جدول و تو همون مطالعه یه کار دیگه کردن، یه منحنی کشیدن از زمانی که اون روزهایی که تازه فیلتر اینستاگرام و واتساپ شروع شد و از قبل و بعدش، مثل یه نوار قلب شده تقریبا. به این شکل که در یک سطحی قرار داره، خب سطحی که فیلتر نبوده استفاده از این دوتا، بعد روزی که فیلتر شده به شدت اومده پایین مصرف. ولی به تدریج که زمان پیش رفته، مردم تونستن VPN جدید پیدا کنن، مصرف بالا رفته و در حال حاضر که آخر پاییز هستیم دوباره برگشته به حالت قبل.
یعنی فیلتر،
عملاً فیلتر کردن این دوتا اپلیکیشن، واتساپ و اینستاگرام، هیچ تأثیری نسبت به قبلش نداشته و این دستاوردیه که فقط مردم دارن پول بیشتری خرج فیلتر شکناشون میکنن.
درسته.
چیز
خبره دیگه هم بود.
آره، یه نگاهی هم
دیگه.
حالا ببین، ماجرای تیم ملی هنوز کماکان تمام نشده. ماجرای جام جهانی داره تمام میشه، ولی حاشیه‌های جام جهانی تمام نشده. روزنامه محبوب من یعنی روزنامه جوان که خب از روزنامه‌های فلفل نمکی ارزشی هم هست، یه مطلبی نوشته بود، توپیده بود به ملی پوش‌ها، در حالی که یادمونه که زمان مسابقات به خصوص بازی دوم و سوم تعریف می‌کردن و قهرمان بودن و اینا، ولی اینا وقتی برگشتن، بازیکن‌ها وقتی برگشتن از جام جهانی شروع کردن چند تاشون یه سری استوری گذاشتن در رابطه بازیکنایی که بازیکن سابقی که بازداشت شده بودن و یه سری حالا شروع کردن یه 4 تا حرکتی کردن، یه سری استوری
حمایتی.
آره و خب دیگه روزنامه جوان عصبانی شد. مثلا یه مطلب خیلی خیلی داغ و تند نوشت که نوشته بود آقای ملی پوش فوتبالی، اگر خیلی حس مردم داریت گل کرده، اولا پاداش ها را پس بده، بعد برو هر پستی که دلت خواست بگذار و منتظر عواقبش هم باش. خب اون پاداش ها حرف و گپ زیادی بود که مثل که شب قبل از بازی با آمریکا آقای وزیر ورزش با یه چمدون حاوی حواله های ماشین و این حرفا رفته بوده به اردوی تیم ملی و بازیکنان تیم ملی رو کمی دلداری داده بوده که حالا اگه دارین از مردم فحش می‌خورید حداقل این حواله ها رو بگیرید یکم آروم بشید. و ماجرا رفت تا زمانی که اگه نگاه کنیم روزنامه خبر ورزشی اواخر مهر یه مطلبی زده بود که این ماشین ها قرار سانتافه باشن و یه لیست 70 نفره منتشر شده که اصلا یه تیم فوتبال 25 نفره، حالا کادر فنیش هم ماکسیموم 15 نفر، 40 نفر، 70 نفر ظاهرا زن و بچه کارمندای فدراسیون و مدیرای فدراسیون تو لیست 70 نفر بودن و این به هر حال مثل همه جا لفت و لیست و بخور بخور در زمینه این حواله هم بوده ظاهرا.
دستشون درد نکنه واقعا، خسته نباشن. چیز دیگه هم
نه دیگه فکر کنم بس بشه.
مرسی، ممنون. مرسی جلال.
از خشم و غرور تو تا نفس
آخر
سرور تو لرزن نشانه ها با ضرب حضور تو، از خشم و غرور تو، از ترس سرور تو می لرزن نشانه ها با ضرب عبور تو، تو یاد من دادی با هر فریادی، رمز آبادی، زن زندگی آزادی،
همونجور که میدونید خب حالمون خوب نیست، کسی دل و دماغ شوخی و خندیدن نداره، اما واقعا گاهی وقتا جمهوری اسلامی کارایی میکنه که همینجوری بدون قصد و غرض برای شوخی هم بخوایم بهش اشاره کنیم بازم خنده داره. جمهوری اسلامی چند روز پیش لیستی منتشر کرد از برخی اشخاص و نهادهای اروپایی که در لیست تحریم ها قرارشون داده و رادیو فردا هم توی این لیست بود. واقعا یعنی چی این حرکت؟ یعنی دیگه مثلا کسی نمیتونه برامون کلوچه فومن بفرسته؟ نمیدونم چی رو تحریم کردین الان شما. به هر حال اگه کسی راه و چاه دور زدن تحریما رو بلده یه ندای به ما بده دیگه. ظاهرا اعمال این تحریما در جواب تحریم‌های اتحادیه اروپا بوده که بعد از اعدام‌های اخیر صدا و سیما و یه تعدادی از این سردار مردارا و بازجو خبرنگارا رو تحریم کرده بود، از جمله آمن سادات ذبیح پور و علی رضوانی. فکر کن یعنی من فرشید منافی الان باید تحریم بشم در تلافی مثلا علی رضوانی؟ الان درسته این کار؟ خب یا ملینامونو مثلا باید تحریم کنین مثلا جای آمنه سادات؟ اصلا دلتون میاد این طفل معصومو با آمنه سادات مقایسه کنین؟ حالا ما هر چی فکر میکنیم میبینیم از اون ور تحریم صدا و سیما مثلا باعث میشه احتمالا کلی دفتر و شبکه مرتبط باش توی اروپا تعطیل بشن، یا عزیزان شاغل در صدا و سیما از جمله همین بازجو خبرنگارا مثلا به اروپا نتونن برن. اما الان جمهوری اسلامی مثلا ما رو تحریم کرده، الان دقیقاً چی میشه؟ یعنی چه اتفاقی میفته این تحریم؟ واقعا فقط من ذهنم میره سمت همون کلوچه فومن و این چیزا که دیگه دستمون نرسه دیگه. من نمیدونم مگه اینکه بچهای خودمون مثلا جلال یا شهرام چرا خاموش دفتر دستکی داشته باشن تو ایران مثلا تحریم جمهوری اسلامی باعث تعطیلیش بشه؟ که اونم من پرسیدم، از جلال پرسیدم، گفت تنها دفتری که تو ایران داره دفتر 40 برگ خاطراتشو مینوشته توش وقتی بچه بوده. بعد حالا کنار رادیو فردا فکر کنیم برداشتن نشریه شارلی ابدو رو هم تحریم کردن. فکر کن شارلی ابدو میدونی کدومه دیگه، همونه که هر روز داره تصاویر به قول اینها موهن از مقدسات مسلمین و غیر مسلمین منتشر میکنه. بعد الان سوال من اینه، یعنی این همه سال این چارلی ابدو مقدسات رو پشت رو میکرد تا الان این تحریم نبود؟ یه دفعه همین هفته تصمیم گرفتی تحریمش کنی؟ چارلی ابدو هم البته بیکار ننشسته، فراخوان داده برای مسابقه کاریکاتور معظمله. چارلی ابدو هم که میدونید وقتی گیر بده به کسی تا جد آبادش نهره جلو چشمش ولکنش نیست. اما بجز حالا اهالی رسانه، یه سری آدم دیگه هم توی لیست تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی هستن که قشنگ اصلا برگای آدم میریزه. مثلا آخه برداشتی فرمانده رابط نیروی هوایی ارتش آلمان و پایگاه هوایی رامشتاین رو تحریم کردی؟ یا چه میدونم برداشتی تأسیسات پشتیبانی نیروی دریایی بریتانیا رو تحریم کردی؟ آخه نیروی هوایی آلمان و نیروی دریایی بریتانیا شوخی داره با شما؟ آیا شما شوخی دارید باشون؟ آخه موتور زیردریایی و تأسیسات راداری فرودگاهشون نمیخوای مثلا بهشون بدی؟ چیکار میخوای بکن؟ یا مثلا تو لیست تحریم‌های جمهوری اسلامی برمیخوریم به یه شخصی به نام سرهنگ هولگر کونکل، فرمانده نیروهای آلمانی در عراق. آخه سرهنگ کونکل رو چرا تحریم کردی؟ آخه کونکل سر پیازه، ته پیازه. جناب سرهنگ کونکل ببخشید، ما از همینجا مراتب تأسف و تأثیر خودمون رو اعلام میکنیم. خلاصه فکر نکنین جمهوری اسلامی بیکار نشسته که هی تحریم بشه، هی دست رو دست بذاره و کاری نکنه. یه سردار کنگلابی از نظام مقدس تحریم کنن، 100 تا سرهنگ کنکلشون رو تحریم میکنن. این است اقتدار ملی. بله خلاصه که خواستم بیام بگم بهتون که ما تحریم شدیم دوستان دیگه. بعدی خوبی چیزی دیدید؟ ببخشید. اعتراضات که حالا دیگه نزدیک به 3 ماه از شروعش میگذره، نظام هر روشی رو که توی فرمولهای همیشگیش برای خاموش کردن اعتراضات داشت به کار برد. این بار میشه گفت تقریبا از اواسط اعتراضات مردمی یه گزینه جدید هم اضافه کردن و گفتن هدف معترضین تجزیه ایرانه. البته مردم بارها و بارها تو شهرهای مختلف با شعارهایی با مضمون اتحاد نشون دادن که نه تنها به فکر تجزیه ایران نیستن، که اتفاقا دنبال همدلی و همراهی همه ایرانی‌ها هستن. اما خب گویا نظام و نیروهای ذوب شده در ولایت برنامه‌ای برای اینکه این صداها رو بشنون ندارن و کماکان تنها حرفایی که در جواب مردم معترض دارن اینه که شما می‌خواید لخت بشین و ایران رو تجزیه کنید. حالا چند روز پیش یکی از نیروهاشون که هنوز عمامش روی سرشه و با مردم تو خیابون برخورد نزدیک نداشته، اومد یه ورژن جدیدی رو از این عملیات تجزیه ایران توسط معترضین رو کرد و برای تجزیه نشدن ایران یه راهکار داد.
امروز اگر کسی دشمن شماره 1 جمهوری اسلامی باشه ولی خط تجزیه غرب رو ببینه، باید کفن بپوشه بیاد از جمهوری اسلامی دفاع کنه. اینکه خیلی روشنه که جمهوری اسلامی جلوی تجزیه ایران رو گرفته.
حاجی به کمتر از کفن پوش شدن و حمایت از جمهوری اسلامی هم رضایت نمیده. کفن که البته تو کفن پروشیای معتبر موجوده، میتونه تهیه کنه بره تو خیابون از جمهوری اسلامی دفاع کنه. نمیدونم چرا بالای منبر نشسته داره کفن پوش میطلبه. حداقل در حد یک کفن پوش شدن که دیگه میتونی از نظام مورد علاقت دفاع کنی.
اگر کسی ایران ادعا میکنه دوست داشته باشه، نمیتونه امروز دشمنی کنه با جمهوری اسلام بدون اینکه انتقاداتشو بخواد کنار بذاره. انتقاد داره، ولی اگر تجزیه بشه دیگه حداقل 100 سال امنیت خبری نیست.
بله، از اون جمله اگه تو سوریه نجنگیم باید تو ایران بجنگیم که همیشه میگفتن، رسیدن به اگه ما بریم امنیت هم میره. یعنی جمله هاشون مثل باربا پاپان، اصل جمله یکیه، هر دفعه کلمه ها عوض میشه. دقت کردین؟ گفت اگه ایران تجزیه بشه حداقل 100 سال از امنیت خبری نیست. اولا که قرار نیست ایران تجزیه بشه. اتفاقا اون چیزی که تو این مدت دیدیم این بوده که ایران و ایرانی ها دارن ترکیب میشن. البته بگم تفریق هم تو کار هستا، که نتیجهش میشه ایران منهای جمهوری اسلامی. حالا اینکه میخوایم لخت بشیم یا نه هم دیگه به خودمون مربوطه. شاید هم اصلا همه لخت شدیم تا چشم حسودم درآد. والله به خدا. ولی جدن وقتی به این اعتراضات نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که شاید مدت‌ها بود اینجور حمایت کرد از بلوچ، بلوچ از آذری، آذری از فارس، فارس از عرب، عرب از ترکمن ندیده بودیم اینها رو. مثلا هفته پیش توی بلوچستان مردم پلاکارد‌های دستشون گرفته بودن که روش نوشته بود ایران خیالت راحت، بلوچستان پشتت رو خالی نخواهد کرد. بله این شعار دقیقاً در جهت مخالف چیزی که جمهوری اسلامی میخواد الغا کنه به مردم. یعنی به در و دیوار دارن میزنن که مردم رو مثل جزیره های جدای از هم نگه دارن و همه رو به هم بدبین کنن به بهانه های مختلف، مثل همین تجزیه طلبی و یا امنیت. بحث امنیت که اصلا از همه خنده دارتره. این همه سال دارید منت امنیت رو سر مردم میذارید، بعد هر کاری که داعش در حق مردم سوریه و عراق نکرد شما در حق مردم خودتون کردین. دقیقاً برای من سواله که دقیقاً کجا امنیت داریم؟ شما تنبون خودتون هم نمیتونید صفر نگه دارین. کل اطلاعات طبقه بندی شده تون این نقل و نبات تو اینترنت پخشه. با کامیون مدارک و اسرار هسته‌ای رو میان خارج میکنه. کدوم امنیت حاجی؟ کجایی تو؟ والا اون چیزی که بوش میاد اینه که روزی که جمهوری اسلامی بره، اون چیزی که حداقل 100 سال ازش خبری نیست، قمپز و قیف و قپیه. نه امنیت حاجی.
ایرانیم ایرانیم، بیگانه تا کیخانیم، از مدرسه میرانیم، جاسوس دشمن دانیم، من دشمن نادانیم، سرخوش ز آبادانیم، اینجا دیار دلکشم، کیش محبت میکشم. ایران من ویران چرا، بیداد در ایران چرا، و بستن دکان چرا، آتش به نخلستان چرا.
قصه مادر ایران زمینه و شیر زنان و مردان گردن فراز که همیشه بودند و هستند. شاهد زنده منم با 56 سال سن که پزشک متخصص هستم. پسر دانشجوم دستگیر و شکنجه شده بعد از اینکه من تیر غیر جنگی و باتوم خوردم و شیشه های ماشین رو شکستن در چند تا اعتراض، و الان در حال حاضر باید جای محسن شکاری و رهنورد باشم، ولی همچنان آمادم تا در تمام اعتراضات شرکت کنم، چرا که هزینه سکوت خیلی بیشتر از اعتراضه و بیزارم از بازار این بیهیج دردان.
مجید رضا قابدی، ما همه بیزار شدیم.
خانواده‌هایی که عزیزانشون در زندان هستن، سکوت نکنید. این باید یک درسی بشه برای تمام خانواده‌ها. سکوت نباید بکنید. نباید اجازه بدید که این جوانای نازنین اینجوری اعدام بشن بیگناه به خاطر بستن یک جاده. کجای دنیا این کارو میکنن؟
یادمون نره که این روزا اگه چشمامون اشکیه و دلهامون امیدوار، اگه داریم این غمهای بزرگ و عمیق رو تحمل میکنیم به خاطر یه مفهوم زیبا و غیر قابل انکاره، به خاطر ایران که هرچند نگرانشیم و قصهشو میخوریم، اما این بودن اونه که ریتم نفسهامون رو تنظیم میکنه. و چه خوب که برای همین تکه خاک پرشکوه زخمی اما دوست داشتنی، بخشایی از مثنوی درخشان زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث رو با هم مرور کنیم که اینطور سروده: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تا
تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگا فرین نامور دوست دارم، هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم، خوشا رشت و گرگان و مازندرانت کشان همچو بحر خزر دوست دارم، خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترش از شکر دوست دارم، فریاز آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم، صفاهان نصف جهان تو را من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم، خوشا خطه نخبزای خراسان ز جان و دلان پهنور دوست دارم، زهی شهر شیراز جنت ترازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم، بر و بوم کرد و بلوچ تو را چون درخت نجابت ثمر دوست دارم، خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت کشان خشک و تر بحر و بر دوست دارم.
قسم به قطر قطر ماه صبح نور و چشم راه به قلب کوه و رقص کاه به شر یه موی آه دوباره پس میگیرم ادفت، یه جرعه جرعه های خاک به نان و آب و خون پاک قیام شهر سینه چاک، قسم به خلق و خوی تاک دوباره پس بگیرم ات وطن 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 وطن، دوباره پس بگیرم ات دوباره پس بگیرم ات دوباره پس بگیرم ات وطن وطن دوباره پس بگیرم از وطن.